أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الغراة المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والغانتين والغانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محضر مبارک سروران معظم و هزارگران قدر، خاطر شریف استحضار دارد که سخن در کریمه مبارکه احزاب است و آیه ای رو که در نوبت گذشته گفته بود داشتیم آیه معروف به آیه تطهیر بود. مطالب به سمع شریف رساندیم که در ابتدا خداوند در ادامه گفتگوی با زنان پیامبر و یا نساء النبی که مورد خطاب قرار گرفته بودند دستور به اقرار و تثبیت در منازل رو مطرح فرمود و به دنبال اون برا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا که مطرح کردیم که تبرج چیست، اون زینت نمایی و خدارایی منهی و منفی در قرآن کریم نسبت به زنان چیست که این عامل تثبیت است در بیوت همان گونه که توضیح داده شد، و آنگاه برای برون آمدن از این آفات خداوند توصیه اون فرمود که وعقمن الصلاة و آتین الزکا، زنان پیغمبر شما راه ارتباط دل رو با حضرت حق برقرار کنید. از طریق الصلاة می توانید تثبیت شخصیت در خودتون ایجاد کنید و ارتباط خودتون رو با هم نوعان خودتون از طریق زکات در معیارهای قابل قبول الهی قرار بدهید. و راه رسیدن به صلات و زکات درست اطاعت خدا و رسول است و اطعن الله و رسوله. اونگاه فرمود انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. توضیح دادیم خدمت عزیزان، دیگه بنا ندارم که به تفصیل مطالب رو تکرار کنیم. همین اجمالی و یه سوالی که مانده بود، انما یرید الله، خداوند اراده کرده است. گفتیم این اراده اراده تکوینی است نه اراده تشریعی، چون اگر اراده اراده تشریعی باشد که اختصاص ندارد به این جماعتی که خداوند به این قوت و شدت به تخصیص میگوید اهل البیت. خداوند اراده کرده است شما را که رجس در شما اهل بیت نباشد و تطهیرتون بکند. خب این رو خداوند به همه اراده کرده است. اگر مراد اراده تشریعی الهی باشد، خداوند از چه کسی اراده نکرده است که او اهل رجس نباشد و تطهیر؟ خداوند از همه طهارت رو میخواهد، از همه میطلبد حضرت سبحان که از رجس به دور باشند و فاصله داشته باشد. این یه اراده خاص ویژه است که خداوند در اینجا مطرح کرد. البته تفصیل رو گفتیم خدمت عزیزان، اون ادله تخصیص رو بحث کردیم. اونگاه بحث در این است که خب حال این دور کردن رج و این طهارت الهی که خداوند مطرح میکند از آن چیست؟ از آن اهل البیت است. اهل البیت رو اشاره کردیم که در اینجا تخصیص، این به اصطلاح از جهت اعراب این منصوب و این نسبش بر اختصاصه، یعنی خاصتاً یه چیزی مثل نداس اختصاص در کلام عرب که نسب میگیرد در این موارد. خب خداوند این بحث رو می‌فرماید، ابهامی در آیه نیست. اگر ابهامی باشد در مصداق اهل البیت است که آیا مراد از اهل البیتی که خداوند طهارت اینها رو خواسته است تکفیرن، این زواتی که در وجودشون رجس نیست و نباید باشد و نخواهد بود و اینها تطهیر به طهارت الهی شدند، اینها چه کسانی هستند؟ این اهل بیت اگر بحثی باشد در مصداق و در شناسایی اهل بیت به معنای واقعی آن در میان مفسران و عالمان و محدثان و آگاهان علوم اسلامی است. گفتیم که به هر حال در میان اهل سنت آنی که میگویند آن است که اهل بیت رو اندکی از اهل سنت اختصاص به نساء النبی میدهند و گروه کثیری از اهل سنت، بزرگانی از اهل سنت، اهل بیت رو اعم میدانند. اعم میدانند از نبی مکرم، نساء النبی، ازواج پیامبر، وجود مقدس زهراء مرضیه سلام الله علیها، حسنین و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. در زیل همین آیه شریف امام مفسرین در میان اهل سنت در تفسیر کبیر فخر رازی وقتی فقط ول اقوالو فی اهل بیت کثیره، اقوال در اهل بیت مختلف است، اما ول اولا، آنی که اولای سخن و کلام است، آن است که اهل بیت ان نبی و ازواجه، نبی است، ازواج اوست، زهراء مرضیه است، حسنین و علی علیه السلام. یعنی فخر رازی وقتی اعتقاد خودش رو در مسئله مطرح میکنه یه چنین جماعتی رو عنوان اهل بیت براشون انتباق میکنه. یا مثلا بزرگ دیگری مانند علامه آلوسی در روح المعانی آلوسی بغدادی، محمود آلوسی بغدادی، ایشان در جلد 22 وقتی آیه رو مطرح میکند از مجموعه تفسیر 30 جلدی، وقتی در آیه شریف بحث میکند میگه که اخبار وارده در این باب که اهل بیت این کسانند، البته ایشان ازواج رو مطرح نمیکند، در اینجا مثل شیعه سخن میگوید. اقوال وارده و احادیث وارده در این باب که اهل بیت اختصاص به این جماعت دارن لا تحصا، میگه قابل شمارش نیست و اینها تخصیص نمیخورند، اینها مشخص است و بلکه اینها مخصص اهل بیت به معنای لغوی اون هستند. این رو هم آلوسی بغدادی مطرح میکنند در جلد 22. و اما مذهب شیعه همانطور که گفتیم اهل بیت اختصاص داده می شود به نبی مکرم و همون حضرات چهارگانه بعدی، اون زوج با برکت عالم بشریت امیر المؤمنین و همسر گران قدرش و دو نتیجه مبارک این بساط مبارک حسنین باشد. و شأن نزول رو هم خب علالقاده همونطور که استهزار دارید اشاره کردیم که آیه احتمال دارد در منزل آیشه یا در منزل ام سلمه جاری شد، نازل شد اون زمانی که پیغمبر اون سایبان رحمت رو کشید و اشاره فرمود اللهم انها اولاء اهل بیتی، خدایا اهل بیت من همین هاند، و اون دعای مبارک رو اونگاه نزول این کریمه رحمانی و خطاب خداوندگاری. خب پس تا اینجا مطالب رو عرض کردیم و تمام است خدمت عزیزان. یه جمله باقی ماند و اون این بود که فرموده بود از باری تعالی اراده کرده است لیوزهب عنکم الرجس. کلمه یوزهب که در اینجا آمده از ذهب یا ذهب و اذهب یوزهب در باب افعال است، لیوزهب تا آن که ببرد خداوند رجس و پلیدی و ناپاکی را از شما اهل بیت، به شما رو تطهیر کند، طهارت کردنی و پاکیزه کردنی. اون سؤالی که مطرح کردیم اینجا خدمت عزیزان در پایان عرایض قبل که موکول به این نوبت شد، پاسخ آن این است که خب این که خداوند فرمود لیوزه و انکم الرجس، با اون معتقدی که ما در خصوص این بزرگان داریم و اینها رو دارای مقام عصمت می‌دانیم که خود این آیه از عدل و دلیل از بالاترین ادله این باب میشه، خود این بحث یه مقداری محل کلام است که آیا در اینها رجس بوده است که خداوند رجس از وجود اینها ببرد؟ آیا اینها سابقه ناپاکی دارند که مثلا خداوند پلیدی خارج کند از وجودشون به اینها رو تطهیر کند؟ با حالی که می‌دانیم این چنین نیست. وجود مقدس نبی مکرم امیر المؤمنین علیه السلام در اون پایان 70 صفحه مقدمه‌ای که ابن ابوالحدید بر نهج البلاغه و شرح نهج البلاغه امیر المؤمنین دارد که به اعتقاد بنده از نغزترین مطالب پیرامون علی ابن ابی طالب همین مقدمه است. البته خب مطالبی هم دارد اما واقعا زیباست و عالیست که گاه فرازهای اون رو خدمت عزیزان خواندم. در اون بخش پایانی اثباتی معنا می کند که علی لم یکفر بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن در زندگی علی سابقه کفر شرک ندارد، اصلا این رجس ها وجود ندارد در شخصیت امیر المؤمنین. زهراء مرضیه همون چنان حسنه این چنین اینها که سابقه رجس ندارد. پس این آیه چی میشه معناش؟ برای تثبیت بیشتر سخن و تبیین مطلب عرض می‌کنم که گاهی جملاتی را از بعضی از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام انسان می‌شنود که ممکنه بعضیا اگر از زبان اینها نقل نشده باشه قدری خوب متوقع باشند، اما از زبان بزرگانی مانند زرارت ابن اعین، مانند محمد ابن مسلم، شاگرد جابر ابن یزید جعفی، این کسانی که شاگرد خاص بل اخص حضرات معصومین صادقین و باقرینن، انسان متعجب میشه که مثلا زرارت آمده از خدمت امام صادق میگه یا ابن رسول الله اصلحک الله، یا ابن رسول الله اصلحک الله، یعنی چی اصلحک الله؟ خب این ظاهرش که الان معنا میکنید یعنی خدا شما رو اصلاح کنه. خب ما این رو در حال گاهی ممکنه به هم بگیم انشاءالله خداوند شما رو اصلاح کند و پشت این حرفمون هم مقاصدی را داشته باشیم، اما وقتی یک کسی مانند زراره با اون مقام شامت علمی که امام صادق در شأن او گفته است انت افضل سفنه هذا البحر القمقام الظافر، آقای زراره تو تیزروترین کشتی بحر گسترده معارف ما خاندانی، یک کسی که این تو امام صادق توصیف کرده است در این درجه عالی علمی رسیده است، بعد به امام میگه اصلح الله، خدا شما رو اصلاح کنه. خب این از شخصیت زراره مسلم و معنای تو ذهن ما هست نخواهد بود، این بود چیز دیگه باشد. بله همینطور است. در نوع این جملات دعاییه اینو مثال عرض کردم که معنای مورد آیه بیشتر روشن شد، میگن این معنا این نیست، معنای اصلح الله این است که خداوند سبحان بر شما تفضل کرده است، تا الان شما بر صلاح بودید، از خدای طلب میکنین که شما همیشه بر صلاح باشید. اصلح الله یعنی ابقا الله علی الصلاح، خداوند شما رو همیشه بر صلاح و صداقت مستمر بدارد. باز هم برای توسعه بیشتر بحث عرض میکنم که این رو در بحث اهدنا الصراط المستقیم عرض میکردیم خدمت دوستان زمانی که هم میگفتیم و در نوشته ها هست، این که وقتی شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، شما طلب صراط مستقیم از خداوند سبحان میکنید، اگر شما در صراط نبودید که رو به قبله نمی ایستادید، اگر شما در صراط نبودید که شما به پنج نوبت نماز چه کار داشتید، اگر شما در صراط مستقیم نبودید که ایاک نعبد و ایاک نستعین نمیگویید، خداوند رو به کبریایی یاد نمیکردید، این که شما الان ایستاده اید در میان اهل 6 میلیاردی عالم، این حال رو دارید، این حضور را دارید، قبله شناختید، تحصیل طهارت کردید، این اذکار و این اوراد و این عبارات جامع و زیبا، این حرکات منظم موجه مشروع رو دارید عمل میکنید، دلیل بر این شما در صراط مستقیم اید الحمدلله. پس چی میگید خدای ما را به صراط مستقیم بیاور؟ این شبهه تحصیل حاصله، یعنی چیزی که داریم باز طلب میکنیم، آیا میشود این به این شیوه گفتن؟ میگن از توجیهات بسیار زیبایی که در اونجا وجود دارد، یه توجیهش اینه که میگن اینجا وقتی شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدا من الان لطف کردی تا الان در صراط مستقیمم، اما به جلال خودت قسم من از آن بعدی خودم هیچ اطمینانی ندارم، یعنی من تا الان این نماز رو خواندم و در صراط مستقیم بودم، اما نمیدانم فردا صبح من مؤمنم بیستم روی به سوی تو سخن بگویم، احتمال اون میدم که تا فردا صبح من از صراط بلغزم، احتمال اون میدهم که عوامل مختلف بیاید، بادهای مختلف بوزد از وسیرهای متفاوت و من رو ببره از این وادی به سوی دیگر، من احتمال میدهم که از درون و از برون عواملی باشد که بین من و تو جدایی ایجاد کند و بین من و صراط مستقیم فاصله قیاب کند، لذا از تو طلب میکنم که خدایا ابقانی، منو باقی بدار بر صراط مستقیم. وقتی شما میگید اهدنا الصراط المستقیم، یکی از غرر معانیش عالی‌ترین معانی همینه که از ذات احدیت تثبیت باقی ماندن در صراط رو میطلبید، این خیلی زیباست. به هر حال بارها عرض کردیم خدمت عزیزان، این جمله رو در وسائل به شکل روایت از حضرت باقر داریم که الابقاء علی العمل اشد من العمل، اینه که انسان بماند توی صحنه‌ای که آمده است از اصل اومدن دشوارتر و مهمتر است. به هر حال ما کاری رو شروع کردیم، یک کسی میاد در میدان ورزش، مثال عرض میکنم، کسی میاد در میدان ورزش، خب چرا تمام کسانی که میآیند در میدان ورزش و استعدادش هم دارن نمیشن قهرمان فلان مسابقات جهانی یا کجا؟ اونهایی که موندند به تمام مقنا به موازین این ورزش عمل کردن، آداب و اون فرا گرفتن، ماندند با تمام وجودشون اون نتیجه عالی رو میگیرن و اون امتیاز رو احراز میکنن، اونهایی که در میدان عمل، در میدان علم همینطور، در میدان دانش قیبه میان مشغول میشن، اما چند نفر، چند دسته از اینها میرسن به اون مقامات عالیه و اوج که نام اینها باقی باشد در تارک تاریخ بشری؟ اینها کسانی هستند که اومدن تو میدان، خوب آمدن و خوب ماندند. عده اومدن اما تا یه جایی کشیدن، دیگه نمیمانن، باز میگردن به جایی که بشه اینها تمامش ندارن. تو تمام، تو تجارت بگی، تو اقتصاد بگی، تو سیاست، هر چی رو بگی، همین قضیه الابقاء علی العمل اشد من العمل. اینه که انسان بیاد توی میدانی و به تمام آدابش و خصوصیاتش پایبند باشد و بماند، بسیار دشوار و مهمتر از اصل آمدن است. و همون ضرب المثل عامیانه قدیمی که برام مملکت داری مشکل تر از مملکت گرفتن است. حکایت این چنین است، نگاه داشتن هر فیضی از اصل اون فیض دشوارتر و سختتر و سنگینتر خواهد بود. پس بنابراین در نوع این موارد میبینیم وقتی میاد به از امام میگد اصل حکالله، مفاد یعنی این که خداوند تا کنون شما رو بر صلاح داشته است، امیدواریم این فیض مستمر باشد و همیشه شما بر صلاح مستقیم و بر صلاح باشد. در اینجا و در این زیل آیه شریفه وقتی که خداوند فرمود لیوزه و عنکم الرجس اهل البیت، این معنا رو میدهد که تا کنون شما به دور بودید از هر ناپاکی و رجسی، تا کنون خداوند به طهارت شما پرداخته است، شما پاکیزگان بودید. خداوند اراده کرده است این رجس، این اجتناب و دوری از ناپاکی و افکار و اعمال پلید برای شما همیشه مستمر باشد. این اراده الهی در حق شما است. این اذهاب و رجس، استمرار نبودن رجس هم نبودن رجس است. بنابراین این شبهی که گاهی مطرح شده، الله خواستم که بدون تذکر از این در نشده باشم خدمت عزیزان، لیوزهب عنکم الرجس اهل البیت، خداوند اراده دارد همین حالت پاکی و خوشی را برای شما همیشه مستمر بدارد. خب این تا اینجا با این نکته که عرض کردیم این آیه تمام است. اما یه جمله دیگه هنوز در خطاب به زنان پیغمبر خداوند مطرح میکنه، اونگاه یکی از آیات جامع قرآن ارائه میشود که بازگو خواهم کرد. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، زنان پیغمبر، وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، ذکر کنید، یادآور خودتان باشید، غفلت و نسیان نداشته باشید. ای زنان پیغمبر، نسبت به اون چه که یتلا فی بیوتکن، آن چه تلاوت می شود در منازل شما، فی بیوتکن، در خانه های خودتون، نسبت به اون نسیان و غفلت نداشته باشید، متذکر اون باشید. چی چیزی در خانه های شما تلاوت می شود؟ من آیات الله و الحکمه، که عبارت است از آیات خداوند و حکمت. دو سه بحث اینجا داریم. یک این که وذکرنما یتلا، شما متذکر باشید، غفلت نکنید از اون چه تلاوت می شود در بیوت و در منازل شما. می بینید که در اینجا هم خداوند سبحان بر تلاوت تأکید میکنه. این همون بحثی که همیشه خدمتتون عرض کردیم که ما نسبت به وحی و قرآن قرائت و تلاوت هر دو رو داریم، اما قرائت اعم است و تلاوت اخص. نوعاً در مواردی که بحث جدی است میبینید سخن از تلاوت میاد. پیغمبر میگه من مأموریت دارم ان اطلب القرآن حق تلاوته، حق قرائت نداریم، ان اطلب القرآن حق تلاوته، من مأموریت دارم که قرآن رو تا اون اوجش تلاوت کنم. عمیق و دقیق تلاوت قرآن را پیغمبر مأموریت خودش مطرح می کند. و گفتیم که تلاوت اون خواندن مسئولانه است. اگر شما یک سوگنامه ای را می خوانید، نمی دانم پندنامه ای را از کسی نوشته است می خوانید، نامه دیگری را برای دیگری می خوانید، کسی به سربازی است نامش برای مادرش فرسته، شما می خوانید بعد توی نامه نوشته که فردا برای من اینقدر پول بفرست، برای شما این مسئولیتی نمیاد، شما پولی برای کسی نخواهید فرستاد، این نامه مخاطب شما نیست، شما دارید قرائت می کنید. اما اگر این خواندن از آن شما باشد، این ابلاغ است که فلان مسئول نوشته است که این فلان به دست میدهد، فردا خودتون کجا معرفی کنید، این شما موظفید این کار رو بکنید، دارید تلاوت میکنید. تلاوت اون خواندن است که مخاطب مستقیم شمایید، تلاوت اون خواندن است که به دنبالش باید حرکت کنید، تلاوت اون خواندن است که خواندید مسئول میشید، شانتون زیر بار آن قرار میگیرد، تا نخواندید که نخواندید، اما اگر خواندید مسئول میشید دیگه، اینجا موظفید. نوعاً در مورد قرآن تلاوت گفته میشه. به لحاظ اینکه این چنین است، کسی که این ترنم زیبای وحی در گوش او میشود، این باید وجودش به لذت در بیاد، این باید به هر حال مسئول در قبال این کلام الهی، تا نشنیده است این سخنان رو نشنیده است، اما الان چه شنید نمیتوانه بی‌تفاوت باشد در قبال این کلمات رشیقه وحی. باید به تمام وجود به اینها توجه کند، باید به تمام وجود وجودش رو در تصرف کلام خدا بدهد و مسئول باشه در قبال فهم و تبیین و عمل و تحقق آیات و بینات الهی. این توقع خداوند است که از اون تعبیر به تلاوت می شود. در اینجا هم به زنان پیغمبر این دستور داده شد و ذکر نما یطلا، شما غفلت و نسیان نکنید از اون چه خداوند این نعمت را به شما داده است. شما در منزلی و در بیتی زندگی می کنید که در این خانه صبح و شام کلام خدا شنیده می شود. شما که چنین افتخاری را دارید، مبادا از این نعمت بزرگی در اختیار شماست غفلت کنید. خب اینجا فرمود ذکر کنید، متذکر باشید اون چه فی بیوت کنه. بیوت کنه یعنی خانه شما زنان. خب این که بیوت کنه خداوند، میدونیم بیوت جمع بیت است، مراد حجرات النبی است، خانه هایی است که زنان پیغمبر در اون زندگی میکنند. اما اینجا این به پیغمبر، زنان پیغمبر نسبت داده میشه، خانه های شما. خب اینو عرب میگن که در اضافه شیئی به شیئی وقتی میخوایم یه چیزی رو به شیئیه اضافه کنیم، کمترین حد مناسبت هم کافی است. وقتی میخوایم یه چیزی رو به این خیابان نسبت بدیم، نمیدونم یه چیزی رو به این خانه نسبت بدیم، میگن یه چیزی رو به شخصی نسبت بدیم، میگن حداقل نسبت در اضافه کفایت میکنه. مراد از این بیوت کنه خانه ها، خانه های پیامبر است، خانه رسول خداست. اما این که زنان پیغمبر سکونت در این خانه رو دارند، سکنای در این خانه رو دارند، بهره برداری میکنند، به لحاظ اینکه اینها ساکنان این خانه هستند، به اینها گفته میشه بیوت کنه، خانه های شما. اینو به جهت عرض میکنم که خب بعضی ها مثلا در اینجا نکاتی دارن که بماند. خب اینها پس بنابراین شما موظفید به این توجه، به این ذکری که توجه، به این تلاوتی که برای شما میشود. چه چیزی تلاوت میشود؟ آیات الله و الحکمت. آیات الله مشخص است، یعنی کلام خداوند به قرآن. حالا آیات الله گاه آیات الله مستقیم است، یعنی هم معنا آیه الهی است، هم لفظ آیه الهی است، مانند این 6232 آیه که پیش روی ماست. گاهی آیه آیه الهی است، یعنی مطلب مطلب الهی است و آیه الهی است، اما لفظش تو این مجموعه نیست، مانند اون چند زبان پیامبر گفته می شود اما در قرآن نیست. پیغمبر فرموده است قولوا لا اله الا الله تفلحوا. آیا این آیه الهی هست یا نیست؟ خب مسلم هست، ممکنه لفظش در قرآن نیامده باشد اما ماده همان است، معنا همان است. پس آیات الله گاه لفظن و مادتن است، ماده و لفظ هر دو آیات الهی است، گاه آیه الهی است که لفظ ممکنه در مجموعه نباشد اما ماده آیه الهی است و خداوند سبحان مطرح میکند. این همان است که علی اعلی در کتاب خود اشاره میکند ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آنچه پیغمبر براتون میگوید بگیرید، سنت پیغمبر است، برای شما داره مطرح میشه، اینم آیات الهی است، فرقی نمیکند. معنا آیه الهی است، ممکن است لفظ آیه الهی نباشد. منتها فرمود من آیات الله و الحکمه، شما متذکر باشید آیات خدا را و حکمت را. آیا آیات خدا و حکمت دو چیزند اینها یا یک چیزند؟ آیا ما آیات الله یعنی آیات شریفه قرآن، این و حکمتی که میاد، این بحث در کلام عرب میگن ظاهر العطف یقتضی المغایره. وقتی شما میگید عرض به خدمتون با وا و عطف دو چیز رو در کنار یکدیگر قرار میدید، اینها دو چیز باشن نه یک چیز. ظاهر چنین ذکری نشان میده اینها دو چیز باشن. حالا این آیات الله و الحکمت دو چیزن یا یه چیزن؟ میگن نه، گاهی شما یه شیئی رو یاد میکنید و ذکر میکنید، وجوه مختلفه اون رو مطرح میکنید، از ابعاد مختلفه اسامی متفاوتی میدید، کنار هم ردیف میکنید و و و اینها رو ذکر میکنید، یاد میکنید کنار یکدیگر. چنین عباراتی ما زیاد داریم که خود ما هم به کار میبریم. آیات الله و حکمت یه چیز است از نظر قرآن، چون حکمت تا ریشه وحیانی نداشته باشه حکمت نیست در قرآن. ما به مطالب پرداخته اذهان فلاسفه یونان حکمت قرآنی نمیگیم، اونها حکمت یونانی است. حکمت قرآن ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه، ذالک مما اوحا ربک الیک من الحکمه. قرآن ریشه حکمت را وحی میداند و حکمت هم چیزی است در قرآن که ومن یعطی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. اگر کسی حکمت داشته باشد در قرآن خیلی کثیر دارد. تجلیلی که خداوند از مقام حکمت میکند از کمتر چیزی چنین تجلیلی به عمل آورده میشود. خود حکمت وحی است، حکمت از دل وحی برون میآید. نام دیگر قرآن حکمت است، یاسین و القرآن و حکیم. خداوند سوگند یاد میکند به قرآن حکیم، هی قرآن چه حکمت تمام اون. حالا اینا نیاز ندارد دیگر در معذر عزیزان باز برگردیم بعض از مطالب رو تکرار کنیم. خود کلمه حکمت از ماده استحکام می آید، اون مطلبی که مستحکم است، نقض نداره، رد نداره، ابطال ندارد. گاهی از کردم ببینید در علوم تجربی این آفت رو ما داریم، نوعاً در علوم تجربی این چنینه که ما اصلی داریم به نام اصل اصاله عدم قطعیت. خیلی از مطالب در علوم تجربی اینها نمیشه به سرش قسم خورد، بنابراین که فردا زده ثابت میشه. امروز گفتن این چنین است مبنای هیئت، فردا میگن مبنای هیئت بطلمیوس نیست، کوپرنیک است، کپلر است. خیلی از مطالب میبینید که دستاورد نوین دانش تجربی بشر هی رد و نقض میکند مطالب را. اینو گاهی مثلا ضرورتی بوده است، مثال در بعض از مباحث درسی که به هر حال بلا ممکن است مقداری دورتر از بحث باشه، خدمت عزیزان را به عنوان شاهد مثال ایراد نداره. در هندسه میگفتن که اصل پنجم در هندسه اقلیدوسی اینی که از هر نقطه خارج از خط به موازات اون خط یک خط میتوان، فقط یک خط میتوان بحث میکرد. این مبنای هندسه اقلیدوسی بوده در اصول هندسه اقلیدوسی. اول قرن حاضر ما یه هندسه‌دان فرانسوی به نام ریمان اومد گفت از هر نقطه خارج از خط به موازات اون خط بی نهایت میتوان خط رسم کرد. مبنای هندسه اقلیدوسی عوض شد هندسه کروی که در خیلی از محاسبات فضایی هم استفاده میشد. 35 سال قبل یک مرد بزرگی حسنی شوروی از هندسه‌دان‌های معاصر که الان هم زنده است لیباچوفسکی اومد و گفت از هر نقطه خارج از خط به موازات اون خط اول هیچ خطی نمیتوان رسم کرد. توجه فرمودید؟ اینو مثال عرض کردم که اگه بیشتر التفات بفرمایید. یک خط میتوان رسم کرد، هیچ خطی نمیتوان رسم کرد، بی نهایت میتوان خط. این آخری مبنای هندسه به اصطلاح حزلولی یا زین اصلی است که ساتلایت و اینها از این استفاده میشه. به اصطلاح مبنای خیلی مسائل این چه نیست. خب این اصل عدم قطعیت، خدشه‌پذیری در علوم تجربی در خیلی از مباحث خب کاملا مشهود و مشخص است. در مباحث علوم انسانی هم همین آفت وجود دارد، حالا به ضریب کمتری. حکمت به اون دانشی میگویند، به اون علمی میگویند که هرگز نقض ندارد، همیشه پایدار این گلستان همیشه خوش باشد. اون کلام ثابت لایتغیر پایدار جاوید بدون خدشه را حکمت میگویند. خداوند سبحان آیات الله را از بعد دیگه حکمت مینامد. آیات الله هست چون اینها نشانه های الهی است، همان گونه که جهان و وجود نشانه های طبیعی خداوند را نشان میدهد. وقتی بحث تلاوت مراد از آیات، آیات خواندنی الهیه. خب این 6200 آیه قرآن هم آیات الهیست که آیات تدبیریست، اما این آیات از بعد دیگه حکمته. یعنی بدانید که زنان پیغمبر شما که تلاوت میکنید، آیندگان هم تلاوت میکنند، آیندگان هم تلاوت میکنند تا قیام قیامت سر سوزن از شکوه و عظمت و اون جایگاه رفیع کلام الهی سر سوزن کاسته نمیشود که آن به آن افسوده می شود و وجوه عظمت این کلام برای بشریت بیشتر شکوفا می شود و لذت آن برای آیندگان روز به روز فزونتر می شود و کمتر نخواهد شد. پس این تنوع نام به لحاظ تنوع وجوه قرآن و کلام الهی است. فرمود و اذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. حالا اینجا جمله لطیفی را خداوند به همین بیان عرض می کند، ان الله کان لطیفا خبیرا. خاطرم برایتون هست که چند جلسه است از اونجا که خداوند ابتداءً وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی یا ایها النبی قل، پیغمبر شما بگو به همسرانت چنین و چنان، از اونجا خطاب به زنان پیغمبر تا امشب ما چند جلسه است اینو بحث کردیم. خب تمام این مطالب و توصیه ها به زنان و نساء پیغمبر گفته شد که زنان امت که نه مردان امت هم اینا رو خود بشنند. بندو جنابالی هم وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. غیر از این است ما هم نباید غفلت داشته باشیم از آنچه بر ما تلاوت می شود. ما هم نمی تونیم دست برداریم از آنچه آیه الهی و حکمت الهی است. اما خب حالا بخاطر این هم اولا به رضا. حالا تمام این مطالب گفته شده است، یه جمله ای رو خداوند میگه که این خیلی زیباست، اون اینه که بدانید ای زنان پیغمبر، این مطالب رو خداوند به شما گفت، یک علت وجود دارد، اونم این است که ان الله کان لطیفا خبیرا. آنی که خداوند وقت صرف میکند، آنی که خداوند این آیات رو نازل میکند به شما میگوید، خداوند حاجتی بر شما ندارد. ذات هدیت چه نیازی بر شما و امثال شما دارد، میلیاردها بشری مثل شما؟ اگر چنین میگوید، این برخواسته از لطف الهی است، به لحاظ این که اون لطیفه و لطیف ذاتی است که مقام لطف دارد. لطف چیست؟ اللطف ما یقرب العبد به الله. اصلا در وجود خداوند، صفات الهی جز ذات الهی، اصلا در وجود خداوند این افتاده است که او آن به آن افاضات لطف بر موجود و وجود و بر هستی و آفرینش و بر مخلوق خودش میکند. خداوند آن به آن از باب لطف دارد این دعوت ها را به شما میکند، نه از باب حاجت. تمام او از باب مهر است، از باب دوستی و لطف است، و این که میخواهد شما رو به خودش نزدیکتر کند، شما رو بیشتر در شعاع مرحمت و عنایت خودش قرار بده. اگر خدا هر چی خطاب میکنه یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، تمام این خطابات الهی از باب لطف است، و الا چه حاجتی دارد بر دیگران؟ فرمود ان الله کان لطیف. اما این لطف الهی با این چیز دیگه همراه است. اون مثال خارجیش برای فهمش اینه که خیلی ها دوست میدارن به ما لطف کنند، خیلی ها دوست میدارن دوستی کنند و دوستم هستن واقعا، اینها کاذب نیستن، صادقن در میان دوستی، رفیق شفیقن، اما دانششون و علمشون برای رفاقت کردن متاسفانه کفاف نمی کنند. اینها گاه می آین یرید و ان یعربه فیعجبه، اینها میان گاه درستش کنه خرابش میکنه. به لحاظ این که دانش لازم رو در باب دوستی ندارن، گاه دوستیشون از اون دوستی هایی میشود که در کتاب های دبستانی گذشته حکایت اون نوشته بودند و عزیزان و سروران معمر بیشتر خواندند این حکایتو میدانند، گاه از اون دوستی ها میشه، گاهی بعضی محبت هایی که عمل میشود حکایتش اون میشه که یا جدنا انا قتیل المحبتی، ما کشته محبت میشیم مثلا فرض بفرمایید. خدا کند اگر کسی به انسان دوستی می کند، دوستی و همراه با آگاهی باشد. خدا کند اگر دوستی و مودتی است، این همراه با شناخت و علم و دانش باشد. خیلی از دوستی هایی که ما در این جامعه می بینیم و در بین خودمون که پایان اون انحطاط است، دوستی هم هست، اما متاسفانه دوستی همراه با جهالت است، دوستی همراه با عدم آگاهی است، عدم شناخت است، لذا نتیجه انحطاط میشه، بذار نتیجه سقوط میشه متاسفانه. اما خدا کند انسان دشمنی هم اگر داشته باشد آگاه باشد، نفع دشمن آگاه برای انسان خیلیه، انسان از دشمن آگاه نفع میبرد، اما از دوست نادان نفع اینه میبرد بل زیان و خسارت میبیند. خداوند فرمود ان الله کان لطیفا خبیرا، خداوند دوست است، مهربان دوست، اما چه دوستی؟ دوستی که خبیر است. شما به هیچ دوستی اون مقدار که به خدا میتوانید اعتماد کنید نمیتونید اعتماد کنید. شما تجربه نکردید، اصحایی میکنم این که عرض میکنم تجربه کردید، کم تجربه کردید، شما رو تبدیل کنم، زمینش رو عوض کنم، ما خیلی تجربه نکردیم اون دوستی مستحکم با خداوند متعال را، و الا از خبرویت خدا در دوستیمون خیلی استفاده میکنیم، از آگاهی خدا که به ما منتقل میشه در دوستی خیلی استفاده خواهیم کرد، در درونمون و برونمون، در تمام شؤونات زندگیمون. خداوند دوستی است که آگاهی های خودش رو بسیار ارزان در اختیار دوستانش قرار میدهد. خداوند دوستی است که در میدان دوستی هیچ بخلی بر بندگان هیچ نمی کند، مانند دوستان دیگر نیست، تمام صلاح دوست رو رعایت می کند و همه چیز رو در اختیار او مطابق خواست و شناخت و فهم و ادراک و حاجت و نیاز او قرار میدهد. این میشه ان الله لطیفا، ان الله کان لطیفا خبیرا، خداوند چنین مقامی را دارد. پس آنچه حضرت حق به شما گفت بدانید از باب تربیت او و دوستی و مهربانی ذات اقدس اله است. تا اینجا این فصل و این بخش از آیات نورانی سوره مبارکه احزاب به پایان میرسد، و عرض کردم این آیه‌ای که الان بخش از آن را عرض میکنیم خدمت عزیزان خیلی آیه جامع و زیبایی است، منتها مقدمه ای هم داره که من مقدمه را عرض میکنم. انشاءالله میخوانیم که ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، از این فراز از سخن خداوند 10
ده عنوان رو مطرح میکنه که این ده عنوان اول با یا و نون میاد، چون منصوب انه بر سرش اومده، مسلمون بوده، مؤمنون بوده، فرض قانتون بوده، صادقون بوده، وامنون علامت جمع مذکر سالم است در کلام عرب. جمع مؤنث در کلام عرب با الف و ت جمع مؤنث سالم، مؤمنون مؤمنات، مسلمون مسلمات، قانتون قانتات. خداوند ده تا عنوان میگه که این ده تا عنوان رو یک صیغه مذکر براش میگه، یک صیغه مؤنث. مردان مسلمان، زنان مسلمان، مردان مؤمن، زنان مؤمن، مردان قانت، زنان قانت، مردان صادق، زنان صادق، مردان صائم، زنان صائم، مردان صابر، زنان صابر، مردان متصدق، زنان متصدق، مردان حافظ، زنان حافظ، مردان ذاکر، زنان ذاکر. خداوند ده تا عنوان رو پشت سر هم واحدن بعد واحد مطرح میکنه، یکی برای مردان، شانه به شانه، شانه به شانه این ده تا صفت رو برای زن و مرد مطرح میکنه. در خود آیه شریفه شأن نزولی داره که اینو حالا عرض به خدمتتون، مفسران نقل کردن اسماء بنت عمیس با جعفر طیار همسرش از حبشه برگشتن، اینها اومدن وارد بر نبی مکرم شدن. اسماء بنت عمیس بانوی بزرگواری بوده است، میدانید که بعد هم افتخار این رو پیدا کرد که به همسری وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین در آمد. اسماء بنت عمیس که ابتداعا همسر جعفر طیار برادر بزرگوار امام بود، ایشان از به خدمتتون اومدن خدمت رسول خدا و سوال کردن که از زنان پیغمبر سوال کردن آیا آیه خاصی مثلا آیه درشتی فرض بفرمایید مثلا در مورد زنان شما پیغمبر براتون گفتن شنیدید نشنیدید؟ اومدن گفتن نه ما چیزی مثلا در این جهت نداریم. اسماء اومد محضر اون بارک رسول خدا، یا رسول الله آیا هل نزل فینا شیئون، آیا در مورد ما چیزی در قرآن مستقلا اخیرا نازل شده بدانیم ما، بفرمایید. گذشت دقائقی نبی مکرم لباس کرده ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات، این آیه مبارکه رو خواندن پیغمبر که دقیقا ده مرتبه خداوند در کنار مردان نام زنان رو به شکل برابر و مساوی مطرح کرده است. حالا من باز هم قبل از اینکه وارد آیه بشم یه مقدمه مختصر رو عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، جای مطلب اینجاست که الان طرحش میکنم و بعد هم تک تک اوصاف رو محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد. نام این است که به طور کلی بدانید ما اصلی داریم که این رو فقیهان مطرح میکنن از قواعد فقهیه است، با اون اصل اصالت الاشتراک است. اصالت الاشتراک یعنی اصل اولی در مبنای انسانی شریعت مقدس اسلام اشتراک تکلیف است میان تمام امت. اصل اولی اشتراک تکلیف است بین پیغمبر و مردم، یعنی ما هر چیزی پیغمبر میگه این وظیفه خود پیغمبر هم هست، وظیفه مردم هم هست، آنی که وظیفه مردم هست وظیفه رسول خدا هم هست. اگر بنا باشه یه چیزی فقط مال پیغمبر باشد و از آن مردم نباشد، اگر یه چیزی وظیفه مردم و وظیفه پیغمبر نیست، این حتما باید تصریح بشه و الا اصل اولی از اشتراک بین النبی و الامه، هیچ فرقی بین پیغمبر و مردم نیست مگر اون که ادله خاصه بیاد جدا کنه، بگن آه وظیفه پیغمبر اینه و من اللیل فتهجد بهی نافلتا لک عصا ایبعصک ربک مقاما محمودا. یا رسول الله شما مثل مردم نیستی، مردم الان ما بهشون گفتیم بهشون شما دوست دارید از فنوزات ربانی استفاده کنید، فیض سحر یه چیزی دیگه ایش به زمانی میگفتیم چنین شنیدم که هر که شب آه نظر ز فیض سحر نبندد، چنین شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، ملک ز کارش گره گشاید، فلک به کینش کمر نبندد. هیچ چنین ها نیست، خداوند یه فیضی در سحر قرار داده است که فیض اختصاصی است، در رو گشوده است. اون کسانی که دین اقلی دارند خب من واجباتشون کفایت کنند، پنج نوبت نمازشون بخوانند، ممنون متشکر آثارشان خواهند دید. اما اگر کسی بیش از این، یعنی اشباعش نمیکنه روحش رو 17 رکعت، احساس میکنه تشنه تره، روح فضای روحش باید اشباع بیشتری بشه، ما در رو بشودیم براش، بفرماد استفاده کن از این فیوزا. اما برای پیغمبر این حرفاش نیست. یا رسول الله و من اللیله فتهجد، بر پیغمبر واجب است که سحر را در طول عمر بیدار باشد. پیغمبر حق نداره لاف از عشق و حبیب اللهی بزند و حال این که سحر را در بستر بخسبند. رسول خدا نمیتونه کار کنه. این با مقام پیغمبر سازگاری نداره. چه دوستی، چه حبیب اللهی که در این لحظات خوش از یاد حبیب غافل باشه. این بر پیغمبر واجب است. فرض کنید احکام زنان پیغمبر تو همین سوره خدمتتون میرسیم ان شاء الله که بحثش عرض میکنیم. اینا مال خود پیغمبر است. اشتراک ندارد امت در اینها. یا مثلا فرض بفرمایید در مورد صلات المیت، صلات الجنائز، نماز میتی که الان ما و شما میخوانیم اهل سنت میخوانند. دیدید در مدینه و مکه بودید آیان عزیزان السلام السلام برای جنائز گفته میشه، میخوانید. ما میخوانیم، شیعه میخوانیم، حالا چهار تکبیر یا پنج تکبیر به اختلاف دیگه بین ما و این جماعت هست. عرض به خدمتتون بر خود پیغمبر این نبوده است. نماز میت پیغمبر این نبود. می ایستادن مسلمانان کنار جسم نازنینش، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این نماز میت بر پیغمبر، نماز بر پیغمبر همین بود. این حکم خاص امامی نمیتونیم بر میت دیگه این عمل رو انجام بدیم. این خاص نبی مکرم است. اینها رو میگن خصائص النبی. 52 خورده مثلا شاید عنوان بیشتر نباشه که اینها خصائص النبی است. اما اصل اولی اشتراک بین پیغمبر و امت است. اشتراک بین امام و امت است در تکالیف. اشتراک بین صغیر و کبیر است اصلا. اگر بناس صغیر و کبیر احکامشون با هم فرق کنه باید دلیل خاص داشته باشه. و الا اصل اول اشتراک است. این قانون اشتراک میاد شامل میشه میان زن و مرد. اصل اولی در اسلام اشتراک است میان زنان و مردان. در میدان اصول که بحثی نیست اصلا، نه تخصیصی دارد نه تخصصی دارد. یعنی در اصول دین که میان زن و مردان هیچ بحثی وجود ندارد. اشتراک کامل حکومت می کند در اصول اعتقادی دینی. اگر بحثیش مال میدان فروع دین است، اگر تفاوت و تمایزی وجود دارد میان زنان و مردان، اینجا در میدان فروع دینه. اگر بنا باشه در فروع هم اصل اولین است که تمام تکالیف مردان بر دوش زنان است و تمام تکالیف زنان بر دوش مردان، الا ما خرج به دلیل. مگر ما دلیلی داشته باشیم که به پیغمبر بفهمد قد وضع عن کل جهاد، خانم از تو جهاد را خدا برداشته است. بگن در اسلام زن جهاد نداره. بگن شهادت زنان و مردان در این باب این تفاوت را دارد. اینجا بگن ارث للذکر مثل حظ الانثیین. اینو باید خداوند تصریح کنه اگر در باب ارث است. اگر این جز نباشد مسلم مثل زن و مرد برابر است. مگر این که بیاد در این مورد خاص تصریح بشه و تذکر داده شود و از اصل اولی استثناء بشه. پس بنابراین قانون اول اشتراک میان زنان و مردان است در تکلیف و بهره و سود و مسئولیت، مگر اون مواردی که تخصیص این قاعده میده. حالا این بحث خودش در فرو، اما در میدان عرض کردم اصول، در اون برحال مبنای اصلی آفرینش، یعنی اون در اون میدان کمال و تکاملی که خداوند، سیر کمالی که خداوند برای آفرینش قرار داده است و برای انسان قرار داده است، دیگه اینجا ظاهرن انا لا نزیع و عمل عامل منکم من ذکرین او انسا، هیچ فرقی وجود ندارد. در تین کردن پلکان تکامل و ترقی مبنا اینه که فرقی نمی کند من ذکرین او انسا. یا همون آیه شریفی که یا الناس انا خلقناکم من ذکرین او انسا و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد از این که اشاره فرمود از چه آفریدیم شما را، در تتمه این اکرمکم عند الله اتقاکم، این اتقا ممکن است مرد باشد ممکن است زن باشد. در سیر کمالی که خداوند سبحان برای بشر قرار داده است، این مسیری که باز شده دیگه فرقی نمی کند رهروی اون زن باشد یا مرد باشد، محدودیت یا ممنوعیتی وجود ندارد. حالا این نکته را آیه کاملا جامع بیان می فرمد. خداوند به این بیان میشه گفت که ده باند در این اتوبان عظیم الله، این سبل السلام الهی وجود دارد. ده اتوبان قرار، ده باند در این اتوبان قرار داره. هیچ کدام از این باندهای عبور بانوان ممنوع نداره. بازه چه آیان میخوان از این عبور کنه، چه میخوان مردان عبور کنن. حالا این ده تا باند رو خداوند در اینجا معرفی میکنه. ان المسلمین و المسلمات عنوان اول و صفت اولی که مطرح می شود ان المسلمین و المسلمات. خب من فکر می کنم که همین مقدار رو اگر بگم دیگه بیش از این نرسیم. این جمله اول رو عرض می کنم و انشاءالله نه بحث اون می ماند برای گفتگوی بعد. محضرم بارکت. کلمه مسلمین و مسلماتی که در اینجا آمده است به دنبالش آمده است مؤمنین و مؤمنات. خب پس دو چیز مطرح شده است، یکی اسلام و دیگری ایمان در اینجا مطرح می شود. به هنگامی که اسلام و ایمان کنار هم می آید اینها دو مقوله می شن و دو بحث می شن. کلمه اسلام رو توجه دارید، مسلمین مسلم و مسلمه از ماده اسلام میان، اسلام هم باب افعال است، اسلم یسلم و اسلامن باب افعال است. ریشه این کلمه رو که بررسی می کنیم یعنی مسلم رو بگید المسلم و من دخل فی الاسلام، اون کسی که اومده حالا در اسلام وارد شده است. اصل ریشه یک کلمه رو وقتی نگاه میکنید دو احتمال در کلمه اسلام وجود داره. در لغت اسلام یا از ماده سلم است یا سلم است، یا سلم است یا سلم و سلم است. اگر اسلام از ماده سلم و سلم بیاید، خود سلم و سلم به معنای السلامه، به معنای سلامت است، به معنای سلامت و عافیت است. مسلمان به این معنا اون کسی است که به سرای عافیت و امنیت پا گذارده است. مسلم یعنی کسی این که به کوی عافیت رسیده است و واصل است، رسیده به جایی که الان به سلامت میزید. زیست او و زندگی که او یه زندگی سالم است، از خیلی از آفات و آهاتی که دیگران دارند مسئول است، این مشکلات رو ندارند. بنده دارم بحث لغوی میکنم خدمت عزیزان. معنای کلمه سلام در خود لغت عرب و در واژگان عرب به معنای تخلیص و لب بودن و خالص بودن یک چیزی هم هست. رجلا سلما لرجل، علی است بیان مثلا در خود قرآن به همین معنا به کار برده شده. وقتی یه چیزی خالص باشه بهش میگن سلام، وقتی توش چیز دیگه نباشه. این غلام ها و برده های این چینه ها همشون مال یک نفر بود، گاهی با هم پول میگذاشتن میخریدن، این عرض و خدمت سرکار میشدن درش متشاکس و شریک، دو دنگش مال این بود، دو دنگش مال دو دنگ بالون بود. اما اگر ششتانگ یک عبد از آن یک کسی بود این میشد سلام. سلام یعنی خالص خالص. اسلام یعنی خلوص. حالا این خلوص از چیست؟ از میشه ممکنه کلمه اسلام از ماده سلام نیاد، از ماده سلم بیاد. سلم به معنای چیست؟ سلم به معنای صلح و سازش مفید مثبت. فإن جنحوا للسلم، پیغمبر اگر دیدی اینها بار تواضع رو پایین آوردند و تسلیم شدند اومدن صلح کنن، شما هم پیشنهاد صلحشون بپذیر. به نزدیک من صلح بهتر ز جنگ. اگر اینها میخوان سر ناسازگاری بگذارند و بجنگند و مبارزه کنند، چون شیر محاور اینها بیست و خفت و ذلت را هرگز بر خودم بار مکن. پس سلم به معنای صلح و سازش و سازگاری است. اینها معانی ریشه کلمه اسلام. حالا گذشته از اصطلاح اسلام، خب تمام اینها تو همین کلمه وجود داره. یعنی واقعا مسلمان مسلمین و مسلمات. مسلمان اون کسی است که همین معنای آخر رو عرض می‌کنم، با خدای وجود و آفرینش هرگز از در جنگ در نمی‌آید، بلکه همیشه از در صلح با خداوند متعال در میاد. همیشه با خداوند. از اونها نیست که فأذنوا بحرب من الله، اعلان جنگ با خدا نمی کنن. مسلمان اون کسیست که مرزهای خداوند رو مثال زدم همیشه، به هر حال وقتی که یک نیرو وارد مرز تعیین شده به یه دو کشور، آه میگم چند مورد ما تخلفات مرزی داریم، سازمان مدر گزارش بدید، وقتی پاتون میگذارن، پا رو میگذارن اون طرف مرزهای تعیین شده، میشه اعلام جنگ، اعلام مقابله. مسلمان اون کسیست که از حدود تعیین شده الهی پاشون طرف در نمیگذاره، کاملا مرزها را پاس می‌دارد و از در سلم با خدای وجود به خالق هستی در آمد. ما چی هستیم که با خدا بجنگیم؟ ما پشیزی نیستیم، پشه‌ای نیستیم که بخوایم در قبال ذات او قد علم کنیم. اما اینا اعتباراتی است که خدا به ما داده است، خودش داده است، چه بکنیم؟ الهی راست گویم فتنه است دوست. اینها کار خود اوست که ما داده است این بها را. بلا ما کی هستیم که بهامون باشد و ارزشمون باشد؟ مگر رنگ و بوی الهی بگیریم، سبقت الله باشد که ما بها پیدا کنیم. مسلمان اون کسی است که از در صلح با خداوند در آمد. مسلمان اون کسی است که وجودش رو برای خداوند خالص می‌کند، دیگه سهمی برای دیگران در خودش قرار نمیده. یک مولا دارد، سر بر خط یک آقا نهاده است، این میشه مسلمان. مسلمان اون کسی است که عافیت و سلامت از وجود او تراوش میکند. اینه که در خود احادیث داریم من لسان معصومین المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان اون کسیه که از دست و زبان او مردم در امانند. مسلمان اون کسیه که مردم از دست و زبان او در امانند. مسلمان اگر کسی با کسی معامله میکنه، طرف معامله هرگز نگران نیست که فردا چی میشه این معامله. مسلمان اگر کسی از کسی دختر میگیرد، اون خانواده خیالشون راحته که ما به مسلمان دختر دادیم، به کافر که ندادیم. مسلمان وقتی همسایه کسی میشه تمام آرامش‌ها رو تو محل میاره. همسایه‌ها میگن همدلک مسلمانی اومده اینجا ساکن شده، دیگه ما خیالمون راحت شد دیگه. احساس میفهمید لذت کلمه چیه و لذت مفهوم چیست؟ خداوند سبحان به عظمت کلام خویش دلهای ما رو با حقایق قرآنی بیش از بیش منور و مزین و آشنا بگرداند. توفیق اتصاف به عناوین قرآنی و اون چه شایسته است بر همه ما ارزانی بدارد. دست ما رو از دامن قرآن و اطرت آنی و کمتر از آنی در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. صلوات و سلام. خب بلحاظ این که بنده فردا شب مصدع عزیزان در بحث مستقلی در مقام شامخ وجود مقدس مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین خواهم شد، دیگه انشاءالله گذاردیم بحث مستقلن که فردا شب به اون مناسبت نه تفسیر بلکه بحث مستقل خواهیم داشت در اون باب. دیگه امشب فقط تبریک عرض میکنم من محضر مبارک عزیزان میلاد اون شخصیتی را که شادترین کس از وجود مقدس او، شادترین کس از تولد این مولود و چنین میلادی کسی نیست جز وجود مقدس نبی مکرم، کسی که بیشترین لذت رو از میلاد فردا شب برده است در طول تاریخ پیغمبر بوده. یعنی پیغمبری که کسی یافت با این تولد که توانست در تمام صحنه های زندگی به او ثقه کند، به او اعتماد کند، تکیه کامل کند. کسی رو خدا به نبی مکرم اسلام داد که پیغمبر توانست دردهای دلش را با او بگوید، در اون حدی دید وجود او را که به او بگوید انت اخیف دنیا و الاخره، تو لیاقت اون داری. شنیدی در اون پیمان معاهد وقتی که بین انصار و مهاجر پیغمبر اون انس رو ایجاد کرد، بعد خب امیرالمومنین داره تماشا میکنه که رسول خدا برای هر انصاری یه مهاجر رو گفت دست دست هم بذارید پیمان معاهد، تو چقدرم اثر کردین در دل مسلمانان اون روز در مدینه. امیرالمومنین منتظر است و پیغمبر برگشت دیدن علی دارد اشک میریزد به نگاه میکنه. چیست؟ یا رسول الله آیا برای من یک کفی تعیین نمیکنید و نکردید که من هم پیمان برادری با یک مسلمان ببندم؟ رسول خدا فرمودن علی جان، اون دستی که شرافت اون دارد که در دست تو قرار بگیرد نیست مگر این کف، مگر این دست. ابسط یدک، علی دستت رو باز کن و در دست خود من قرار بده. انت عفیف دنیا و آخره، تو لیاقت اون داری که برادر من در دنیا و در آخرت باشی. بیشترین کسی که از میلاد این بزرگ مرد مسرور از پیغمبری است که میداند کف زهراء مرضیه علی است. میداند اون کسی که میتواند رسالت سنگین بار جمیع مفاهیم عالیه اسلام رو پس از پیغمبر در دوش بکشد کسی نیست مگر این بزرگ مرد. پیغمبر میداند کسی به دنیا میاد که میتواند در لحظات آخر عمر به آسودگی سر را در دامن او بگذارد و ناد الله و انا الیه راجعون باشد و روح او از دامن امیر المؤمنین به اوج ملکوت الهی رخت بربندد. و واقعا اون کسی که بیشتر از همه آگاه و آشنای به عظمت اوست همین شخصیت با عظمت نبی مکرم است که میداند این مولود چیست. و خب خداوند اگر برهان این تفضل رو بشریت نمی کرد از نمی کنم با عالم اسلام، اگر خداوند علی را به بشر نمیداد از خیلی از چیزها آفرینش را محروم کرده بود و از خیلی از لذتها و مفاهیم بشر به دور میماند، از خیلی از مطالبی که از برکات مکتب این بزرگ مرد در شرق و غرب عالم چه اسمش ببرند چه اسمش نبرند کاملا هویدا و آشکار است. وجود مقدس این که تو ترازوی احد خوب بوده ای بل زبانه ای هر ترازو بوده ای باز باشه ای با و رحمت تا ابد با
بارگاه ما لهو کفن احب باز ما شیباب بر جویای باب تا بجوین تا بجویندستو تا که جویندستو قشن در لباب تا بتوانند اون لب رو از لابلای قشور جدا کنند پیروان تو و عاشقان تو. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با وجود مقدس امیر المؤمنین و محبت او عجین و قرین بگردانه. توفیق استضاعه و استفاده از انوار متعالیه علم محضر او را بر همه ما مکرمت بفرماید. تبریک از میکنم برها بنده این میلاد مسعود رو بر محضر همه شما عزیزان و سروران و مخادم معظم. انشاءالله در باب عظمت شخصیتش فردا شب محضر مبارک عزیزان به اذن الله ملک القیوم انجام وظیفه خواهم کرد.